بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره لغیث چون لغته بابی است که الان دست گرفته ایم. در این کتاب فصل هایی است. فصل اول در لغیث. لغیث یعنی انسانی که صاحب ندارد، کافل ندارد، استقلال در این که از خودش مهلکات را دفع کنه آن را هم دارا نیست. این اسمش لقیته. کسی که لقیت را به دست آورده، این لقیت اگر صاحب داشته باشد، معلوم بشود که صاحبش اگر حور، بچه حور باشد، پدرش، جدش، مادرش و همینطور که ذکر شد، یا ملتقط اول که باید به اونها برساند. اما اگر عبد باشه، اختلاف بود، گفتیم که این عبد را هم باید حفظ کند، به مولا برساند. یکی از بزرگان میگفت که اگر این عبد تا یک سال صاحبش پیدا نشد چه کار میتونه بکنه؟ میتونه ملک خودش قرار بده. اون یکی از بزرگان یه همچو حرفی زده بود. کی بود؟ شیخ طوسی. علامه هم گفته بود که ایشونم از شیخ طوسی. آفرین، تمام شد، گذشته ها بود. یه همچو لقیت را ولا یزمن زمینه یزمنون، زامن نمی شود این ملتقط پیدا کننده اگر این لقی تلف بشود، مگر تفرید کند، خیانت کنه، انسانی را پیدا کرده، آن انسان هم مملوکه، تفرید کرد، جایی نباید اون نگه بدارد، در یک همچون جایی نگهش داشت، تلف شد، چون اینجا خیانت شده ضامنه. اما اگر چنانچه تفریط نباشه خود به خود تلف بشود، ضامن نیست. برای اینکه شارع خودش اجازه داده بود که آن را التقاط کند، او یک موجودی بوده در معرض تلف و هلاکت بود، اگر ور نمی داشت شاری خودش اجازه داده. پس در دست این آقا او امانت بوده، افراد تفریط نباشه چرا ضامن باشه؟ روی همین حساب است که اگر این لقیت مملوکیست، بالغ، بزرگ، اینجا میگن که بهتر این است، اولا این است که یک عبد بزرگ را بی صاحب دید اونو التقاط نکند، دست بهش نزند، او بمونه. چرا؟ به جدی که او مهلکات را از خودش میتونه دفع بکنه. اما اگر صغیر باشد، بله، اونو وردارد، اونو ورداره ببرد، مملوک صغیر را ورداره ببره، اما کبیر را بهتر این است که اصلا دست بهش نزند. اما اگر چنانچه نه، دست زد چطور؟ یه غلامی بی صاحب را دید، اونو گرفت برد، آیا برای جواز این عمل دلیل من چیه؟ میگه دلیل بر جوازش اینه که اون مال دیگه، یعنی مملوک حکم مال را دارد. وقتی حکم مال را داره، به عنوانی معاونت و کمک بر برادری دینی، تعاونوا علی البر و تقوا، به عنوان کمک در اضطرار یک برادر دینی، اگر مال او یه وقتی در یک جای باشه، اونو شما میتونید دست بگیرید و به صاحبش برسانید، به اون عنوان جایزه. اما در هر یک انسان بالغ، اونو دیگه حق نداریم دست بهش بزنیم. چرا؟ هر غیر از عبده، عبد بزرگش و کوچکش، التقاطش جایزه. در ور کوچکش التقاطش جایزه، بزرگش بالغش التقاطش جایز نیست. فرقش چیه؟ فرقش این است که ور مال نیست، اما عبد مالیت دارد. مال دیگری اگر یک جایی پیدا شد به قصد اینکه به صاحبش ایصال کنید میتونید ورزارید. فرقش اینه. بعد میفرماید این ملتقط پیدا کننده شرایطی دارد، باید خودش بالغ باشد، عاقل باشه. بچه کوچک نمیتواند لقیتی را پیدا کند وردارد. دیروزم گفتم یه بچه قنداقی جایی گذاشته شده، بچه 10 ساله 12 ساله اون بغل گرفت، حکم لقیت را ندارد، کسی دیگر به زور ازش میتونه بگیرد. دیوانه هم همین طوره. اما سفیه چطور؟ سفیه کسی است که اسم سفیه را مبذرم میگویند. مبذر یعنی اسراف کننده، خیر و شر خودش را درک نمی کنه. حاکم به او حکم هجر صادر می کنه. هجر یعنی ممنوع تصرف در اموالش. آیا یک چنین سفیهی که در اموال خودش نمی تونه تصرف بکنه، یه بچه بی صاحب را از کنار پیاده رو می تونه التقاط کنه یا نه؟ اختلاف است. نظر شهید ثانی در این خواهد شد که چه عیب داره؟ او تصرف مالی را ممنوعه، اما یه بچه ای را به عنوان اینکه هزانت مال او باشه ورداش برد تو خونه اش بزرگش کرد، اشکاری نداره. شهید ثانی اینو تایید خواهد کرد. آیا شرط دیگری هم داره ملتقط؟ بلی، التقاط کننده شرط دیگرش این است که آزاد باشه. پس عبد نمیتواند، عبد ولو مبعزم باشه، نصفش آزاده نصفش نه، بازم نمیتواند. چرا؟ به جهت اینکه یه بچه ای را او پیدا میکنه میبره، باید 24 ساعت او آزاد باشد که تا هزانتش کنه، حفظش کنه. این که نصفش عبد نصفش نه، کی دیگه وقتش ایجاب میکنه مرتب هزانت او را عهده بگیرد؟ این است که عبد نمیتواند مگر به اذن مولا باشه. پس به اذن مولا شد، در واقع ملتقط خود مولاست. یک شرطش هم این است که مسلمان باشد، اگر چنانچه لقید حکم اسلام را دارد. الان شما داشتید رد میشدید، دیدید یک مسیحی، یک زرتشتی، یک یهودی، یه بچه قنداقی که کنار خیابان گذاشته شده بود اونو برداشته بغل گرفته داره میره، بر شما وظیفه است ازش بالاجبار بگیرید، یا حاکم وظیفه است ازش بالاجبار بگیرد. چرا؟ برای اینکه آن لقید در بلد اسلامی حکم اسلام را دارد. وقتی لقیدش محکوم به اسلامه، ملتقط نمیتونه کافر باشد. ممکنه اونو ببره وقتی بزرگش بکنه اونو از اسلام منحرفش کنه. این است که اگر لقیت مسلمان شد، ملتقط کافر نمیتونه بشه. آره، اگر لقیتش کافر بوده، یعنی کافر مراد یعنی لاحق به کفر بوده، ملتقطش میتونه کافر باشد. کفار بعضی ها اولیای بعض هستن طبق مضمون آیه. وقیل عدالته در آخر داریم. یه قولم بر این است که باید ملتقط عادل هم باشد. دلیل بر عدالتش چیه؟ دلیل ذکر خواهیم کرد، دیگه بیش از این خارجش را توضیح نمیدم. اما نظر شهید ثانی بر این خواهد شد که نه، در ملتقط عدالت لزومی ندارد. آستین همت بالا بزنید که این را آسان است و تون برویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یزمن لو تلف او ابقى، ملتقط ضامن لقیت نیست. لقیتی را پیدا کرده
بچه غلام را، بچه کنیز رو پیدا کرده برداشته برده. این شخص ضامن نیست اگر تلف بشود او ابقه یا فرار بکنه. خب گرفته و برده بود فرار کرد، ضامن نیست. الا بی تفرید، مگر اینکه خیانت کند، تفرید کند. یک افراد است از حد گذشتن، یک تفرید است به حد معتدل نرسیدن. مثلا این بچه را حد اعتدالش این است که زمستان نزدیک بخاری اینا باشه. زمستان بود نزدیک بخاری قرار نداد و سرما خورد و از بین رفت، ضامنه، تفرید کرد. یا افراد، افرادش نگفت، افرادش هم هست دیگه، افرادش هم شما که صاحب لحیه فتوا شدید دست به لحیه فتوا بکشید دیگه، افرادش هم همینطوره. افراد آن است که مثلا اونجایی که اتاقش گرم بود، گرما مثلا 30 درجه 40 درجه، این یک چنان گرم ترین اتاق را 80 درجه گرما، این بچه رو خوابون خفه شد. خب اینجا افراد کرد دیگه، از حد گذشتن. تفریطش زمان داره، افرادش هم زمان داره، او دیگه واگذار کرد به خود شماها. الا به تفریط و افراد چرا ضامن نیست؟ للاذن، این للاذن علت لایزمن است، ضامن نیست به خاطر اینکه اذن هست از شارع فی قبضه، در قبض آن، در برداشتن آن اذن است از طرف شارع. وقتی این چنین شد ضامن نیست. فیکون و امانتم، پس این لقی در دست او امانت، در امانت ضمانت وجود ندارد. الامین و لا یزمن، ها اونجا هم ندارد، حالا خواهیم بود. نعم نعم الاقرب و المنع من اخذه اذا کان بالغا او مراهقا، بلی اقرب این است که من است از اخذ آن، یعنی لقیتی که بالغه، یعنی یه غلامی که حد بلوغ رسیده یا نزدیک است، مراهق یعنی نزدیک است به بلوغ برسد. این مادهش رهقه است دیگه، رهقه باب مفاعله میره، راهقه یراهق و اسم فاعلش میاد مراهق. مراهق یعنی قریب، یعنی نزدیک به بلوغ. ها اقرب ممنوعیت از اخذ مملوک، ضمیر اخذه ایل مملوک، لقیت مملوک رو بد نداره. در چه صورت؟ اذا کان بالغا، وقتی به حد بلوغ برسه، او مراهقا یا در نزدیک بلوغه، ای مقارنن للبلوغ یا مقاربن، هر دو نسخاتون هست، یا مقاربن قریب است بر بلوغ. لأنهما کزالت الممتنعتی بی نفسها، برای اینکه آن بالغ، ما بریم به بالغ و مراهق، هر دو مثل گمشده هستن، زاله یعنی گمشده هستن، که الممتنع بی نفسها میتوند به نفس خودش مهلکات را از خودش امتناع کنه. یعنی مثل این است که دیدید که یک گاوی، یک گوسفند، یک شتر خودش میتونه از خودش دفاع بکنه، هیچ کس حق نداره دست به اون بزنه. اما بخلاف صغیر الذی لا قوت معه، بخلاف صغیری که با او قوه دفاعی نیست، علا دفع المهلکاتی النفسه، که مهلکات را از خودش دفع کنه، میگه آخه ما گفتیم الاقرب و المن، اقرب این است که غلام بزرگ و مراهق را دست نزند، یعنی معنا چی؟ غیر اقرب این است که یجوز، دستم زد جایزم هست. ها اما دلیل در جوازش چه؟ و وجه الجواز مطلقا، وجه جواز به طور مطلق، مطلقا اشارش مراهق باشه، بالغ باشه، صغیر باشه. چرا؟ انه مالون، برای اینکه آن مملوک، ضمیر بر به مملوک، مال است. زائعون، زائع یعنی بی صاحب، مالی است بی صاحب، یخشا تلفه، می ترسن که آن تلف بشود. و ینبغی القطع بجواز اخذه، ممکنه ما بگیم یقینا جایز است اخذش، اذا کان مخوف از طلب، وقتی که در خوف طلب باشه. اصلا ما میترسیم که حتما این طلب بشه، اصلا اونجا دیگه قطعا جایزه. ولو بیل ایباق، ولو این طلب شدنش به فرار کردن، یه غلامی اونجا ویلون میکرده، میترسیم که اینو اگر نگیریم به صاحبش رد نکنیم این فراری باشه، اونجا دیگه قطعا جایزه. لانه معاونتون علل بر و دفع اون ضرورت المضطر، این معاونت بر احسان است، تعاون و علل بر، صاحب مال را کمک کن، دفع اون ضرورت المضطر، دفع کردن از ضرورت یک آدم مضطر را، یعنی او مضطره، او به شما دست احتیاج باز کرده، مال او را حفظ کنید. گاوش هم انطور، ماشینش کنار خیابون مونده، درش باز، میترسید که یکی دیگه اونو بدزده، بر شما واجب نیست، اما جایز است به عنوان معاونت در بر و دفع ضرورت مضطر. و اقل مراتب الجواز، یعنی اقل مراتب امر بر معاونه، ضمیر مراتبی را به امر برگردانید. امر کجا؟ از قرینه به دست میاد، یعنی اونجا که میگه تعاون و علل بر، از این تعاون و امر است. اقل مرتبه امرم جوازه دیگه، بالاترین مرتبه اش وجوبه، یه خورده پایین ترینش مستحبه، اقل مرتبه امر یا جوز دیگه جوازه، پس جایزه است. ضمیر مراتبی کجا برگردوندن؟ امر کجا ذکر شده بود؟ کجا؟ از تعاونو علل بر، تعاونو علل بر کجا ذکر شده بود؟ ما نگفتیم که چه لفظ معاونت علل بر، اینجا که معاونت بر بر گفتیم، از این قرینه به دست میاد که مراد تعاونو علل بر. تعاونو هم فعل امره، فعل امرم مرتبه اعلاش، بگید وسط، پایین تر، جواز، پس جایز از اخذش، تمام. و به هازا یحصل الفرق بین الحر و المملوک، پس به خاطر همین فرق حاصل می شود بین مملوک و حر، یعنی مملوک را جایز است بی صاحب دیدید و رو بالغم باشه اونو بردارید بگیریدش، اما حر را نه. چرا؟ مملوک چون ماله، مال برادر دینی را حفظ بکن، اما حر مال نیست که، پس بالغ حر را دست نزن، بالغ مملوک را دست بزن. ها، و به هازا یحصل الفرق بین الحر و المملوک حیث اشترط فی الحر الصغر، در حر شرط است صغیر باشد دست بزن، دون المملوک، اما در مملوک کبیرم باشد جایز است. لانه لا یخرج بالبلوغ عن المالیه، برای اینکه انه کجا برگشت؟ مملوک خارج نمی شود به بالغ شدن از مالیت، یعنی بالغ هم باشد مال مردمه دیگه. ولحر انما یحفظ عن تلف، اما حر بالغش را دست نزن. چرا؟ به خاطر اینکه تلف نشود، بالغش هم تلف نمی شود که. ولقص من لغتته، مقصود از لغته حر، لغتته برمی گرده لغتته، بخونید ولقصد من لقطته، لقطه هم به معنی مستر است، و قصد از اخذ کردن آن، ضمیره هم در میگردد به من به هر. قصد از اخذ کردن التقاط هر چیه؟ هزانتو، نگهداری آن، هزانم درسته هزان، هزانتو حفظ کردن آن، و حفظهو مقصود حفظ کردن آن هر است، هیختستو بی صغیر، پس او اختصاص دارد حر صغیر را باید التقاط کرد. و من ثم قیل ان الممیزه لا یتوت لقطته، بدین جهت گفته شده ممیز را گرفتن و پیدا کردن جایز نیست. ولا بد من بلوغ الملتقطی و عقلهی، هرکس نمیتونه انسان لقیت را پیدا کنه برداره ببره، اول باید بالغ باشه، دوم عاقل. فلا یصح التقاط الصبی و المجنون، پس صبی و مجنون حق پیدا کردن لقیت را ندارن. بی معنا، معناش اینه ان حکم اللقیت فی یدیهما، حکم لقیت در دست صغیر و مجنون ما کان علیه قبل الید، همون حکم است که قبل از اینکه دست اینها باشه، یعنی پسر بچه قنداق بچه را پیدا کرده، مثل این است که دست او نبوده، شما میتونه ازش به زور بگیره. و یفهمو من اطلاقه اشتراطهما دون غیرهما، فهمیده میشود از اطلاق مصنف، اطلاقه به مصنف برمیگرده، اشتراطهما هما برمیگردد که عقل و بلوغ، مطلقا گفت فقط عقل و بلوغ شرطه، دون غیرهما، غیر عقل و بلوغ را نگو. از این فهمیده می شود چه؟ انه لا یشترط رشده، شرط نیست رشد ملتقد، رشده به ملتقد برمیگرده، یعنی رشید بودنش نه، بالغ باشه، عاقل باشه، رشد عقلی هم ندارد، یعنی صفی هم باشه عیب نداره. فیصیح من صفی، صفی کسی است که دیوانه نیست اما رشد عقلی و فکری نداره. لأن هزانت اللقید لیس مالم، برای اینکه نگهداری بچه گم شده از قبیل مال نیست که، و انما یهجر علی صفیه له، این محجوریت ممنوعیت در صفیه برای مال است، ضمیر له برمیگه به مال، یعنی آدم صفیه تصرفات مالیش ممنوع است، محجور است، اما نگهداری بچه، حتی صفیه زنش را طلاق میده عیب نداره، عقد میخونه عیب نداره، کار میکنه عیب نداره، منتها پول را به دست خودش نمیدن، صفیه فقط ممنوع تصرف است از نظر تصرفات مالی. و مطلق و کونه مولا علی، مطلق بودن صفیه، کونه برگه صفیه مولا علی، یعنی او باید ولی داشته باشد، صفیه باید خودش ولی داشته باشه، میگه مطلق این که او مولا علی هست ولی دارد، این غیر مانع، این مانعی ندارد از التقاط او یه بچه ای را نگه دارد و ببرد خونش. و استقرب المصنف فی الدروس اشتراط رشده، در این کتاب دیدید که صفیه را دیگه خارج نکرد، اما در دروس گفته نه، باید رشیدم باشد، یعنی صفیه نمیتونه ملتقط باشه. محتجن چنین دلیل آورده، به ان شارعه لم یعتمنهو، دلیل آورده شارع او را امین ندانسته، لم یعتمنهو از باب افتعاله، او را امین ندانسته، علی ماله بر مالش، شارع گفته حق تصرف در اموال نداری، فعلت طفل و ماله اولا بالمنع، پس در آن طفلی که از خیابان پیدا کرده، از سر پل پیدا کرده و مال آن طفل، ممکنه آن طفل مالم داره، گوشواره داره تو گوشهاش، یه بازوبند بستن به دستش، ها پس در مال و خود بچه به طریق اولا نباید او امن باشد، مورد امانت باشه. ولأن الالتقاط ایتمان شرعیان، یکی هم التقاط یعنی شارع جایز کرده التقاط را، یعنی این یک ایتمان شرعیه، امین دانستن او از نظر شرع، و شرع لم یعتمن، ولی شرع او را امین ندانسته، شرع او را محجور دانسته. این استدلالی است که مصنف عزیز در کتاب دروسش چنین استدلال کرده، الان ما این استدلال را میکوبیم محکم و فیه نظر، چرا؟ یعنی در این استدلال نظره، لأن شارعه انما لم یعتمنهو علی المال، شارع او را امین ندانست به امور مالی، لا علی غیره، به غیر مال نه، مسئله شم زدم، آدم صفیح زنش را میتونه طلاق بده یا نه؟ بله آدم صفیح میتونه زن بگیره، چرا؟ میتونه، بل جوز تصرفه فی غیر تصرفه. حالا اونا خواهیم گفت، اونا را الان میگه، حالا معونه اشراط چی کار باید بکنه، یا اینکه ممکنه که تصرفات مالیش را کس دیگر به عهده بگیره الان خواهیم گفت. میاییم اونجا. بل جوز تصرفه فی غیره مطلقا. جوز فاعلش کیه؟ تصرفه ضمیرش به کی برمیگرده؟ آفرین آفرین. بلکه جایز دانست شارع تصرف سفیه را فی غیره در غیر مال، ضمیر غیره به مال برمیگرده، مطلقا یعنی در غیر مال، هر چی باشه، ازدواج باشه، حضانت باشه، طلاق باشه، اینا مال نیست که. و علا تقدیر ان یوجد معه مالون، آمدیم ممکنه که مال دارد، معه برمیگه به لقی، با لقیت یک مالی هم هست، یه وقت دیدن که 10,000 تومان پول هم لای قنداق این بچه افتاده است. ها و علا تقدیر ان یوجد معه، معه برمیگه به لقیت، با لقیت مالون، یمکن الجمع بین القاعدتین الشرعیتین، قابل جمع از بین دو قاعده شرعیه. یعنی چه؟ مال را از او میگیریم تحویل حاکم شرع، بچه را برای حضانت در اختیار سفیه قرار میدیم. و هما، ببین، و هما عدم استیمان المبذر علی المال، و آن دو قاعده، هما برمیکرده اون دو قاعده، عدم استیمان مبذر است. عرض کردم اسم سفیه را مبذر هم میگویند. مبذر یعنی کسی که مال خودش را نفهمد در چه جایی قرار میدهد. شما خیال نکنید بعضی از افراد جامعه اونها والمبذرین هستند، تبذیر کننده ها، مالی را در یک مصارفی مصرف بکند که جاش نیست، عقلا شر عادت آن را تایید نمی کنه، او سفیهه، او سفیهه. این از که میگه که عدم استیمان المبذر علی المال، پس این سفیه را استیمان نمی کنیم به مال، یعنی با همراه بچه که مالی هم به دست آورده مال را ازش میگیریم. اما و تأهیله لغیره من التصرفات، و بله، یعنی او را امین نمیدانیم، امین نمیدانیم یعنی ازش میگیریم دیگه. عدم استیمان المبذر یعنی سفیه را امین نمیدانیم علل مال، نسبت به مال، مال را ازش میگیریم، لای قنداق بچه 10,000 تومان پول بود ازش میگیریم. اما و تأهیله لغیره، اهلیت میدیم به اون مبذر، یعنی میگیم صلاحیت داره، لغیر مال، غیره برنگه به مال، یعنی نسبت به نگهداری بچه تأهیل اهلیت، اما نسبت به مال ازش پس میگیریم. ها اون لغیره هیچ چه باشد؟ جا؟ حالا اون بحث حکمتش به جای خود بود. چرا؟ چراشو بعد خواهیم بود. لغی جان چی؟ حالا عبد نیست. حالا ما حرف ما اینجاست که عبد نیست، این حر است. ها لغیره من التصرفات التي من جملتها الالتقاط والهزانه، از جمله آن تصرفات است التقاط و هزانه. یعنی دو مطلب است، یک راجع به مال، این سفیه را نسبت به مال امین نمیدانیم، مال را ازش پس میگیریم، نسبت به نگهداریش این بچه را بزرگ کردن و هزانت و اولویت رو میدیم. فیوخذ منه المال خاصه، پس مال از او گرفته میشود تنها. نعم، آنی که شما اشکال کرده بودی الان دفعش میرسید. نعم لو قیل ان صحت التقاطه یستلزم وجوب انفاقه، بلی اگر گفته شود صحت التقاط سفی، التقاطه به سفی برمیگرده، مستلزم است که انفاق او، یعنی او باید این بچه را انفاق بده، و هو ممتنع من المبذر، این آدم سفیه انفاقش ممتنع از لاستلزامه تصرف المالی، چون مستلزم است که این در مالش تصرف کنه، شارع هم تصرف مالی را بر او اجازه نداده. و جعل التصرف فیه لآخره، میگه باشه انفاقش را قرار میدیم به کس دیگر، میگیم سفیه پیدا کرده، حق هزانت به عهده سفیه، اما انفاقش، تصرف مالیش به عهده برادرش، برادرش انفاقش رو عهده بگیره، اما نگهداریش این سفیه بیاد دسته را بالا، آستنا بالا بزنه، این بچه را قنداقش باز کنه، کهنهاش بشوره، لباسش عوض کنه، اینا چه عیب داره؟ اما شیر خشک شراد داداش جونش بگیره، بیاره پستنک درش بگذاره، او اون کار را، این کار رو میگه که اگر این کار را ما بپذیریم در آن بچه ضرر میرسه. چرا؟ امور او تفریق میشود، یعنی کارهای او با یک دست انجام داده نمیشه، او بر ضرر بچه ممکنه یه وقت او نرسد، ممکنه این به طور کلنهایی رسیم دهل و تصرف فیه و قرار دادن تصرف در مال لآخره برای شخص دیگر یستد از ضرر علی طفل موجب می شود به طفل ضرر برسه. چرا؟ بیبای سببیت به توضیع اموره به سبب تقسیم کارهای مربوط به او این بچه ضرر میخوره. یه مرتبه این است که تمام کارها باید است، یه مرتبه این است که انفاقش مال یکی، قنداق باز کردن بستنه مال یکی، این توضیع امور. بله اگر از این راه کسی حرف بزند این تحقق از ضرر و بیزال کرد، بله اگر ضرر از این راه محقق باشه، یعنی ما قبول نداریم که محقق باشه همچه ضرر، ما خود میگیم بلکه بهتر فورا او شیر خوش که را درست میکنه میاره و اینم دیگه خسته نشده قنداقش اونو بازدسته میکنه، ما قبول نه. نه حالا قبول کردیم این تحقق از ضرر بیزاله، اگر ضرر محقق باشه و الا فالقول بالجواز اجواز، و اگر ضرر محقق نشود این چنینی که ما تشریح کردیم قول در جواز اجود است. پس یتوز و صفی بچه کوچک را انتقاد کنه، منتها نفقهش برادرش بده، حضانت و نگهداری خودی تمام. و حریت لابد است ملتقید که از حریت او، اونجا که نگفتیم که لابد است در او که باید چی باشد؟ اول باله، دوم عقل، بارک الله، سوم حریت او هر باشه. فلا عبرت بالتقاط العبد، عبد نمیتونه یه بچه ای را که افتاده آن را التقاط کنه، الا بی اذن سید، مگر مولا اجازه بده، لان منافعه لهو، منافع عبد مال مولاست، منافع عبد لهو برمیگرده به مولا، و حقه مزیقون، حق مولا مزیق است، مراد از مزیق یعنی فرا گرفته، زیغ حق او طوری است که مزیق است، موسع نیست. یا باشه بعضی میدونم اون حاشیه هم خدا عمر بده، اون منم دیدم بمکن، حقه مزیقون، هر دو سعی است که، و اونم عیب نده، غلط نمیگیرم بر اون حاشیه هم، مزیقون فلا یتفرق للهزانه، پس این عبد حق مولا به گردن او به طور زیغه وسعت ندارد، یا حق خودش، مثلا ما بگیم که شبها حق مال خودشه، آقا عبد این چنینه دیگه، روزها باید به مولا کار بکنه، شبها هم که آزاده، شبها که حق اوه مزیق کمه، یا این که بگیم که حق مولا مزیق است، یعنی فرا گرفته تمام اوقات او را که انه هر وقت احضارش کرد باید احضار بشه، علی خلافه. فلا یتفرغ للهزانه، پس او فراغت ندارد در نگهداری بچه. اما لو اذن له فیه ابتداءا، اگر اذن بدهد بر اب فیه در اخ له، بلند به اب فیه به اخ برمیگرده، ابتداءا از اول، او اقره علیه بعد وضع یده، یا اینکه مولا اقره عبد را تثبیت کرده، یعنی قبول کرده بعد از آن که دستش را گذاشته روی آن بچه پیدا شده، جازه، اونجا جایزه. و کان السید فی الحقیقه هو الملتقط دیگه، پس سید در واقع مولا آن را التقاط کرده، و العبد نائبه، یعنی و کان العبد
فیل حقیقت نائبه او عبد نائب سیده. ثم لا یجوز للسید رجوع فیه، حالا که سید اذن داد برو آن بچه را وردار، اذن دادم دوباره نمیتونه پشیمان بشه بگه اذن داده بودم دیگه اذن نمیدم، ببر بذار اونجا کنار پل بمونه، نمیتونه رجوع کنه. ولا فرق بین القن قن قن کدوم بخونم؟ قن قن بخونم؟ صد درصد؟ بله صد درصد، صد درصد قن خالص. قن به زن به معنی تپه و معانی دیگری هم داره. ولا فرق بین القن یعنی خالص قلم باشه و المدبر، مدبر آن است که مولا گفته انت هرون دبر وفاتی، و المکاتب، مکاتب، مکاتب نوشته بینشون نوشته شود که یا مطلق یا مشروط. مطلق آن است که 1000 تومان قیمتی تو، 1 تومان آوردی 1 در 1000 تو آزاد. مشروط آن است که تا آخرین دینار 1000 نیاوردی 1 ذره تو آزاد نیست. پس مکاتب 2 جور شد، شما بگید مطلق مشروط آخرین. و من تحرر بعضه، فرقی نداره که اگر نصفش آزاد شده باشه. و ام الولد، فرقی نداره که ام ولد، بارها گفتم کنیزی که از مولا صاحب اولاد شده این کنیز به نام ام ولده، اسلام تلاش کرده و آزاد بشه، میگه حق فروش نداره این کنیز، نمیتونه بفروشه، منتظر بشه مولا بمیره اموالش بمونه برای بچهش، این بچه صاحب اموال از جمله اموال این مادره، پسر به مادر نمیتونه مالک بشه، خود به خود آزاد میشود. ام ولد اینه. آیا ام ولد میتونه التقاط کنه؟ بازم نه. لعدم جواز تبرع واحد منهم بماله، برای اینکه جایز نیست احدی از اینها به مال خودش به این بچه تبرع کنه، احسان کنه. ولا منافعه، با منافعش هم نمیتونه کمک کنه الا به اذن سید، مگر اینکه مولا اجازه بده. ولا یدفع ذلک محایات المبعث، محابات نه، محابات نخورد، محایات المبعث. محایات اصلش هیعه، 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 میره باب مفاعله، هایعه، یهایعو، محایعتن، اونجا دیگه محایاتن هم خونده میشود. محایات به معنی صلح کردن، با هم تسالم کردن، مصدر باب مفاعله است و مادهش هم اصلش هیعه است. هم محایعتن هم گاهی خونده ان، یعنی گاهی خونده ان در اکثر مثلا در مکاسب یک لفظ محایعتن هم ذکر کرده است که آن همزه اش قلب بشود به یاد ابن دو. ولا یدفع ذلک محایات المبعث، میگه مثلا نصفش آزاده، این که نصفش آزاده نصفش غلامه، آمده با مولا محایات کرده، محایان یعنی صلح کرده، گفته یه روز برای خودم کار میکنم یه روز برای شما کار میکنم. ما که گفتیم اون نمیتونه بچه را التقاط کنه، میگه که چه عیب دارد، محایات کرده است با مولا، صلح کرده، یه روز برای اون یه روز برای این کار میکنه، خب اون روزایی که برای خودش کار میکنه این بچه را مواظبت میکنه. میگه این به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه این معاهیات اعتبار ندارد. چرا؟ از عقود لازمه نیست که اعتبار نداره، یعنی یه وقت مولا تصمیم گرفت گفت نه 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 نه، حق نداره یه روز برای خودت کار بکنی یا یه ماه برای خودت کار بکنی، باید 1 ساعت برای خودت 1 ساعت برای من. همون موقعی که به بچه داره شیر میده یه وقت مولا فرستاد بیا بیا، بابا امروز نوبت خودمه، نه من به هم زدم. معاهیات بی معاهیات، ها این است که اعتبار نداره. پس روی این حساب محایات هم کاری را درست نمی کنه. ولا یدفع ذلک، این مطلب را دفع نمی کنه، محایات المبعث، مصالحه و مصالحه
غلامی که نصفش آزاده
و این وفا زمانه المختصی بالهزانتی،
ولو آن زمانی که مخصوص خودشه برای هزانت بچه کافی باشه. چرا؟ لعدم لزومها، برای اینکه آن مهایات لازم العمل نیست، از عقود لازمه نیست. تجاوز تطرق المانعه، پس جایز است مانع پیدا شود. تطرق راه پیدا کردن، هر آن مانع پیدا می شود، کل وقتن، پس ممکنه هر وقتی مانع پیدا بشه این بچه بیشیر بمونه، پس مبعزم حق انتقاد نداره. نعم لولم یوجد للقید کافلون غیر العبد و خیف علیه طلب، بله اگر پیدا نشود برای لقید کافلون یعنی متکفل غیر از عبد، یعنی دو سه تا عبد است، اگر این بچه را در نداشتن بچه طلب می شود. اینجا چه؟ و خیف علیه طلب بیل ابقا، اونجا بمونه تلف می شود. فقط قال المصنف فی الدروس انه یجب حین اذن علی العبد التقاطه، در این صورت در عبد واجب آن را التقاط کنه بدون اذن المولا، اذن مولا لازم نداره. و هذا فی الحقیقه لا یوجب الحاق حکم اللغت، این دیگه لاحق نمی کند حکم لغت را. و انما دلت ضروره علی الوجوب، اینجا دیگه ضرورت دلالت کرد که واجب است حفظ بچه. من حیث انقاذ نفس محترمتی من الهلاکه، از حیث اینکه این بچه نفس محترمه از هلاک نشود، اجازه دادیم عبد آن را التقاط کنه. فاذا وجد من له اهلیت الالتقاط، اگر یه نفر پیدا شد که او اهلیت التقاط را داره، فوراً از دست این عبد او را میگیره و مولا هم از کسانی است که میتونه از دست این عبد بگیره. فاذا وجد من موصولیه نائب فاعل وجود است، پیدا شود کسی که له اهلیت الالتقاط، صلاحیت الالتقاط داره، وجب علیه، در او واجب انتزاع او منه، پس بگیرد آن لقیف را، انتزاع یعنی از دست او بیرون بکشد، منه برمیگه به اون عبد، و سیده من الجمله، یعنی مولای این عبد از جمله اهلیت داره، لانتفاع اهلیت العبد له، اهلیت عبد منتفیه.